ال ام مونتگومری، نویسنده مشهور کانادایی که با خلق داستان‌های ماندگار مثل آن شرلی به دل میلیون‌ها خواننده راه پیدا کرده. این کتاب داستانی گرم و دلنشین از زندگی در یک دهکده کوچیکه، جایی که کودکان و بزرگترها با چالش‌ها و زیبایی‌های ساده زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند. دره رنگین کمان پر از امید، دوستی و یادآوری ارزش‌های انسانی مثل مهربانی، شجاعت و پشتکاره. این کتاب به سبکی نوشته شده که همه سنین از شنیدن اون لذت میبرن. در ادامه یک بخش کوتاه از این کتاب صوتی رو بشنوید تا حس و حال داستان رو بهتر درک کنید.
باد تند و سرمست می‌وزید، اما این باد با ورود به دره رنگین کمان نرم و ملایم می‌شد. این دره بزرگترین دره اون حوالی بود. یک طرفش پر از درخت بود و از طرف دیگرش جویباری می‌گذشت. بچه‌های اینگلساید اسم دره رو رنگین کمان گذاشته بودند، چون یه روز صبح رنگین کمان زیبایی توی دره دیده بودند. بچه‌ها بعد از بازگشت از اونلی دلشون برای دره محبوبشون تنگ شده بود. جیم از دریاچه تعداد زیادی ماهی صید کرده بود. اون توی دره رنگین کمان مشغول کباب کردن ماهی‌ها بود. قرار بود بچه‌های اینگلساید اون روز ناهارشون رو توی دره رنگین کمان بخورن. جیم برخلاف خواهر و برادراش توی اینگلساید به دنیا نیامده بود. اون تو خونه رویاها متولد شده بود. نام اینگلساید و آنه برای خونه‌شون انتخاب کرده بود. اینگلساید به معنی جای دنج و گرم. جیم پسری مصمم و قابل اعتماد بود. از نظر معلماش شاگرد فوق‌العاده‌ای نبود، ولی وظایفش رو درست انجام میداد. والتر عاشق شعر بود و کتابی حرف میزد. اون تصمیم داشت روزی شاعر بشه. با اینکه والتر قدرت بدنی پسرای همسن و سالش رو نداشت، ولی به خاطر ادبش مورد احترام همکلاسیاش بود. دو قلوها، نن و دای، شباهتی به هم نداشتند. نه ظاهری و نه رفتاری. با این حال هر دو به یک اندازه دوست داشتنی و زیبا بودن. نن نفس عمیقی کشید و گفت:
جیم، خیلی مونده ماهی ها آماده شن. وقتی بوش میاد بیشتر گشتم میشه.
جیم یکی از ماهی ها رو با مهارت چرخوند.
چیزی نمونده. دخترها، نونو بیارید و بشقابا رو بچینید. والتر برن شو دیگه.
والتر غرق در رویا به آسمون چشم دوخته بود.
چقدر آسمون روشن و صافه، انگار فرشته ها با بالهای آبی و سفید توش پرواز میکنن.
برای شنیدن فایل صوتی کامل این داستان زیبا به پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا مراجعه کنید و کتاب صوتی دره رنگین کمان رو رایگان دانلود و از شنیدن اون لذت ببرید. شنیدن این کتاب میتونه لحظات شما رو پر از آرامش و انرژی مثبت بکنه، مخصوصا در روزهای شلوغ و پر استرس. پس فرصت رو از دست ندید، یک گوشه دنج پیدا کنید و با این کتاب صوتی دوست داشتنی همراه بشید. ممنون که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. تا معرفی یک کتاب دیگه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
خب دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان دارید ما رو میشنوید. شما شنونده بخش سوم برنامه‌ی رادیو گفتگو هستید. سپاسگزارم از اینکه این رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردید. همیشه برامون خیلی مهمه که بدونیم این خبری رو که داریم میشنویم، این مطلبی رو که داریم میخونیم، این تصویر یا کلیپی رو که داریم در واقع میبینیم درست هست یا نادرست. پیدای پنهان عنوان برنامه بعدی است که در واقع راهی برای شناخت درست از نادرسته. دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
ای امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه‌ای است، بیش از اونچه که موشک و احفاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینها تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دل ها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهن ها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
الگوریتم ها چگونه ذهن ما رو هدایت میکنن؟ این برنامه نفوذ به دنیای الگوریتم های شبکه های اجتماعی رو واکاوی میکنیم. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. هموطنانم، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، مردم سرزمین دوست داشتنی ایران، سلام بر شما. هر جایی که هستید آرزو میکنم تندرست باشید و سلامت. لطفاً با ما همراه باشید. ابتدا میز نقد این نوبت پیدای پنهان رو با هم بشنویم.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش اومدین به گفتگوی امروز. میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم. درباره الگوریتم ها و شبکه های اجتماعی گفتگو میکنم با جناب آقای امیر حسین کاشانی نیا، کارشناس رسانه. سلام و وقت بخیر، خوش اومدین.
سلام علیکم. بنده هم سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما هست.
سلامت باشین. ابتدا مختصرا به چیستی و چرایی این الگوریتم ها در شبکه های اجتماعی بپردازید لطفا.
ببینید، الگوریتم هایی که به طور کلی توی رسانه های اجتماعی وجود داره توی نسبت در واقع معناداری با هدفی که اون رسانه دنبال میکنه، یعنی اینکه اون رسانه تصویری، متنی، مبتنی بر چیه، خیلی تأثیر داره که چطور داره اون محتوایی که کاربران تولید کردن و برای بقیه نمایش میده. مثلا بخوام بگم، شما نگاه کنید در اینستاگرام، خب این بیشتر، حالا اون ابتدا که اومده بود که فقط حتی کپشن اینها هم نداشت، فقط تصویر بود، ولی همین الان هم که مثلا کامنت و کپشن و اینها رو داره، به هر حال یک رسانه مبتنی بر تصویره و از اونجایی که خب دوست داره که مخاطبا رو درگیر خودش کنه، توش خیلی اون چیزی که برای الگوریتمش مهمه اینه که شما بتونید مثلا داخل ویدیوهاتون قلاب جذابی داشته باشید، کوتاه و مفید صحبت کنید که این بتونه قابلیت اون پخش شدن و وایرال شدنش به در واقع منتهای علیه خودش برسه. برای همین این الگوریتم ها، میگم، خیلی مثلا الگوریتم اینستاگرام شما نمیتونه قابل تعمیم نیست به توییتر، خیلی بستگی داره که اون رسانه ماهیتش چیه، چه هدفی رو دنبال میکنه و به طور کلی چه تأثیری میخواد روی مخاطب بذاره. مثلا میگم بخوایم مقایسه کنیم توییتر رو با اینستاگرام به عنوان دوتا رسانه اجتماعی که یکی مبتنی بیشتر بر متن و یکی مبتنی بر تصویر، میبینیم که الگوریتمی که درش وجود داره، اون توییتی که ممکنه توی حالا الان ایکس میگن وایرال بشه، خیلی متفاوته با محتوایی که توی اینستاگرام تونید. بر همین چیستی و چرا الگوریتم به طور کلی بستگی داره که ما با چه رسانه‌ای مواجه هستیم. هر کدوم در واقع قالب و قاعده خودش رو داره. بخوام حالا در واقع تأثیری که این الگوریتم ها روی مخاطب میذاره رو به طور خلاصه عرض کنم خدمتتون تا حالا در ادامه بحث بیشتر بهش وارد بشیم. مثلا شما توی اینستاگرام وقتی که میبینید که ریلز ها و محتواها عموما محتوای کوچیک شده زیر یه دقیقه، یه دقیقه و نیمیه، یعنی شما مثلا اگه یه ریلزی ببینید که 5 دقیقه است، هم اینستاگرام اجازه نمیده این ریلز خیلی داخل اون رسانه خودش وایرال بشه و هم مخاطب اصلا حوصله اینو نداره که بشینه 5 دقیقه محتوای شما رو ببینه. برای همین شما توی معمولا، چه حالا توی توییتر چه توی اینستاگرام، این یه چیزیه که انگار دیگه توی کاملا توی دنیای ما یه چیز غالب شده و توی همه الگوریتم‌ها و نه تنها الگوریتم رسانه زندگی، حتی اگه ما بگیم زندگیمون هم یه الگوریتم قاعده‌ای داره، انگار در تمام زندگیمون مدرنیته اینو جاری کرده که همه چیز باید در خلاصه ترین شکل مثل یه مثلا شکلات بسته‌بندی شده یه کوچیک خوشمزه به ما ارائه بشه و ما هم باید اینطوری ارائه بدیم. برای همین تو اینستاگرام شما هر محتوایی که میخواین در واقع به مخاطب ارائه بدید و اون محتواهایی هم که خود اینستاگرام وایرالشون میکنه تو الگوریتمش، محتوایی هم که شما چه در مورد فلسفه صحبت کرده باشید، چه در مورد سیاست، چه در مورد آشپزی، باید تونسته باشید در یک دقیقه سیر تا پیاز موضوع رو بگید، به مخاطب ارائه بدید تا اون مصرف کنه. این در بلند مدت اتفاقی که ایجاد میکنه برای مخاطبین این رسانه ها اینه که شما دیگه نمیتونید در بسیاری از مسائل زندگیتون، اندیشه توی نمیدونم اقتصاد، فرهنگ، نمیتونید عمیق بشید، چون عادت کردید به محتواهای کوچیک تمیز در واقع کادو پیچ شده. شما مثلا اگه بخواید متوجه بشید که توی عالم سیاست چی میگذره، توی اقتصاد چی میگذره، لازمش اینه که مثلا کم کم 3-4 سال وقت بذارید، کتاب مطالعه کنید، نظرات اندیشمندان رو بخونید. حتی اگه میخواید مثلا رسانه ببینید، بچه میدونم برید مثلا داخل یوتیوب چند تا مناظره ببینید. بعد یه وقتی رو بذارید برای اینکه بتونید داخل اون حوزه عمیق بشید. ولی اتفاقی که میفته توی این رسانه ها اینه که شما وقتی مغزتون عادت میکنه به این که در واقع اون سیستم دوپامینش من به صورت سریع در عرض یک دقیقه یه چیزو بگردم و احساس دانش بکنم، دیگه اون امکان از شما سلب میشه. حالا من الان چون خیلی سر این سوال موندم، اگه چیزه ادامه بحثم رو توی قالب سوال بعدیتون ارائه میدم.
بله ممنونم. ضمن این که الان طوری شده که انگار مخاطبان اینستاگرام یه قشری هستن و حالا شما اگه مسائل خیلی جدیتری رو بخواین بررسی کنین، دنبال کنین، یا حالا ویژه اگه مثلا بخواین سیاست کشور رو یا حالا هر کشور دیگه ای رو بخواین در واقع بررسی کنین، دنبال کنین، انگار اینجوری شده که شما باید برین حتما توی همون ایکس در واقع و این رو ببینید.
ببینید به طور کلی درسته، یعنی ما مثلا 5-6 سال پیش این تفاوت مخاطبای حالا اون موقع توییتر الان ایکس با اینستاگرام برامون خیلی مشهود بود، ضمنی که اون موقع هنوز این موج در واقع من میتونم حالا بهش بگم یه مصرفگرایی رسانه‌ای انقدر آب و تاب پیدا نکرده بود. اینستاگرام هنوز یه رسانه تصویری بود، ولی شما عکس میذاشتین، بعضی اون موقع که کپشن اضافه شده بود میدونین که خیلی وقتا کپشن های علمی اجتماعی اینها، بعد از حالا تا جایی که من خاطرم هست بعد از تیک تاک و اون موجی که ایجاد کرد که در قالب ویدیوهای کوتاه بود و خیلی مردم از این استقبال کردن، خب اینستاگرام هم رفت سمت همین محتوا و اون ابتذاله خیلی بیشتر خودش رو نشونده. میکنیم به طور کلی این رسانه ها هم از یه جهت خیلی از وقتا مخاطبی که خیلی علاقه نداره به بحث‌های عمیق، میخواد صرفا، ما خودمونم حالا هیب داریم میگیم، من خودم وقتی بیکار میشم سر کار یا از دانشگاه اومدم میخوام یه مثلا میبینم 2 ساعت وقت دارم، نه 2 ساعته جوریه که بتونم کاری انجام بدم، نه حوصله مثلا درس خوندن و کتاب خوندن ندارم، میرم توی همین اکسپلور اینستا ریلزا رو میبینم، بالا پای میکنم، هم این مخاطب ها رو جذب میکنه و همون ابتذاله رو باز تولید میکنه. این از یه جایی به بعد شما میبینید که خیلی تفاوتی نمیکنه که دیگه توی کدوم در واقع اپ و اپلیکیشنی شما باشید و این مبتنی بر چی باشه، اون صرفا جلوش متفاوت میشه. مثلا شما در اینستاگرام میبینید این خودشو در قالب مثلا ریلزای طنز سخیف اینها نشون میده و مثلا ما موجی از بلاگر رو داریم دیگه، نکنید بلاگر فقط هم یه چیزی نیستش که حالا شما بگید که مثلا یه حوزه‌ای هست اون حوزه حالا بلاگر داره، شما میبینید که تا عمیق‌ترین مسائل شما بلاگر داریم، مثلا بلاگر فلسفه دارید و عمیق‌ترین مسائل هم توی اون صورتبندی بلاگریش به ابتذال کشیده میشه، یعنی حتی مثلا فلسفه هم شما میبینید اینطور ارائه میشه که خب حالا مثلا قشنگترین فیلسوف کیه، باهوشترین فیلسوف کیه، یه لیستی چیز میکنه، یعنی کاملا یه محتوایی که برای مخاطب جذاب بشه که وایرال بشه،
مخصوصا الان که دیگه هوش مصنوعی هم اومده و بیشتر بهشون کمک کرده.
بله هوش مصنوعی، ما مثلا بلاگرهای معلم داریم، مثلا این پدیده هایی که یعنی شما تو اینستاگرام میبینید خیلی عجیبه که شما میگید آقا دیگه قاعدتا مثلا حوزه تعلیم و تربیت بعد آخرین جایی باشه که همچین چیزی بهش ورود میکنه، ولی میبینید که مثلا بلاگر معلم داریم میانه من با بچه‌ها و فلان، حالا آسیب شناسی شو من کاری ندارم، میخوام بگم همه جا رسوخ میکنه و حالا تو توییتر خودشو به نفع دیگه نشون میده. شما برید توییتر رو ببینید، مثلا حالا من الان دیگه وقتی فضای توییترم تا حد زیادی عوض شد دیگه خیلی وقتی که اونقدر داخل ایکس مثلا نمیرم ببینم که فعالیت خیلی خاصی بکنم، ولی همچنان رصد میکنم. شما هر 100 تا توییت میبینید که مثلا 90 تاش 95 تاش خیلی بحثای سخیف پیش با افتاده، نه حتی روزمره نویسی، چون روزمره نویسی ممکنه یکی بگه من انتخاب اینه که توی مثلا اینجا روزمره هم نویسم، خاطرات هم میگم. نه حالا من وارد مباحثش نمیشم که سطح برنامه رو بیاریم پایین، ولی توییتا خیلی توییتای همینجوری کاملا مبتذل و برای گرفتن تعامل از مخاطبه. چه میدونم پسرها همشون اینجوری هن، دخترها اینجوری هن، در مورد روابط عاطفی مثلا طرف میاد محتوا میذاره اینا. میخوام بگم قبلا شاید این تفکیک رو شما خیلی میدیدید که میگفتید آقا مثلا توییتر یا ایکس جاییه که سیاسی نویس ها، کسایی که دغدغه اجتماعی دارن اینها حضور دارن، و مثلا اینستاگرام مثلا کسایی که این دغدغه رو ندارن. ولی الان من تقریبا تو هر رسانه‌ای که میبینم این قشره وجود داره و قشر غالب اون در واقع رسانه و اپلیکیشنه.
بله. در کنار همون در واقع دولتی هایی که هستن و اونجا به هم دیگه پیام میدن، این هم هست. و اینکه ما قبل این هم فیسبوک رو داشتیم که در واقع میشه گفت که شاید اولش مثل توییتر شروع کرد ولی در ادامه اون هم مثل همین اینستاگرام شده، یعنی در واقع الان تلفیق هر دو رو با هم اون داشته. اما شما نحوه عمل کرده این الگوریتما رو در نمایش محتوا به چه صورت میبینید؟
ببینید من حالا اشاره کردم، من به طور خاص توی اینها به نظرم مهمترین و بزرگترینش همون اینستاگرامه که بیشترین، هم اگه اشتباه کنم بیشترین مخاطب رو داره برای ایرانی ها، هم بیشترین وقت رو برای اون میذارن. من مثلا خودم یادمه که اون موقعی که آدم حواسش نبودی هو آدم وقتی میرفتش که میدیده چه زمانی صرف کرده داخل اینستاگرام، میدید 6-7 ساعت در روز پای اینستاگرام بوده و خب این خیلی وحشتناکه تو 24 ساعت شما 7 ساعت مثلا.
بله.
حالا 7 ساعت که خیلی زیاده ولی حتی 4 5 ساعتش هم بالاخره شما میگین که آقا من یه پنجم در واقع روزم رو اختصاص دادم به یه همچین چیزی. حالا 7 8 ساعت هم که آدم معمولا میخوابه، یعنی یه زمان خیلی متنابهیه. به طور خاص اینستاگرام که من به نظرم هم آسیبش هم بیشتر هم مخاطب بیشتری داره، کاملا مبتنی بر همون جذابیت های لحظه‌ای و فاقد عمق. یعنی چیزی که از شما میخواد، یعنی شما وقتی میبینید که خود سیاست اینستاگرام چه نوع محتوایی رو وایرال میکنه، خب الان خیلی مبتنی بر ریلز و اینا دیگه، حالا استوری و پست و اینا تقریبا در حاشیه رفت، اون پیجی که میخوان روش کنن معمولا با ریلز خیلی روش میکنه. شما دید اونا کاملا اینه که آقا شما 5 ثانیه اول باید بتونید مخاطبتون رو جذب کنید. خودتون 5 ثانیه که شما نمیتونید یه مثلا با یه حرف عمیقی یه کسی رو جذب کنید، باید کاملا مبتنی بر مثلا یک قلاب کلامی باشه، مبتنی بر یک قلاب تصویری باشه، یه اکت خاصی، یه عمل خاصی باشه که بتونی، یعنی انقدر محتوا زیاد شده که باید یه چیزی باشه که تو خودت متمایز کنی. اون داره هی مرتب حالا اسکرول نمیدونم فارسیش مثلا بالا پایین میکنه چیز، و یه چیزی باشه که تو بتونی 5 ثانیه رو نگه داری، و بعد 5 ثانیه‌اش که نگهش داشتی تازه تو اون قلابت وقت داری که 30 ثانیه مطلب بگی جمعش کنی. این هم برای ناگهان شما تو رسانه فرم خیلی مهمه، فرم کاملا محتوای شما رو قالب میزنه. وقتی فرم فرم خاصی باشه شما رو دیگه اجازه نمیده یه سری محتواها رو بیان کنید. وقتی فرم به شما میگه که آقا شما باید 1 دقیقه یه مطلب رو به من بدی، شما خیلی هم مطالب رو دیگه کنار بذاری یا باید اونها رو به اون نحوی که اون فرم میخواد بیان کنی. برای همین نحوی عمل کردش به نظرم خیلی کاملا مبتنی بر همین جذابیت های لحظه‌ایه، و اتفاقی هم که ایجاد میکنه میگم مخاطب رو عادت میده به اینکه من همه چیز رو باید مثل شکلات کادو پیچ شده تحویل بگیرم. حالا اون چه میخواد مثلا دستور عمل پخت در واقع غذا باشه، من اونو باید 1 دقیقه تحویل بگیرم، چه میخواد مثلا چه میدونم بررسی تبعات مثلا رژیم صهیونیستی مثلا به ایران باشه، حتی این موضوع رو میگه آقا من 1 دقیقه ببینم سر و ته این قضیه چی بود. از ساده ترین مسائل تا پیچیده در این مسائل رو دیگه عادت میکنه که خیلی سریع بهش برسه، و این چیزی که منافات داره با در واقع خود ذات علم، و چون اونجا یک صبر و طمأنینه ای میخواد. به طور کلی من احساس میکنم که الگوریتم داره همچین کاری رو با ما میکنه.
و حالا در کنارش این فروشندگان اینترنتی که وجود دارن بیشترین در واقع مخاطبان رو دارن که ما در واقع میتونیم بگیم که خریدهای اینترنتیمون هم با اومدن اینستاگرام خیلی بیشتر شده. از تأثیر این الگوریتم ها بر شکل گیری افکار عمومی شما نظرتون چیه و در واقع چه دیدگاهی دارین؟ البته توی صحبتاتون هم بهش یه اشاره کوتاهی داشتین.
بله ببین، حالا من الان هی دارم مضرات اینها رو میگم، ولی واقعیت اینه که من مضرات رو میگم از این جهت که کسی خیلی مضرات رو نمیبینه. ما خب فواید و اینهاشو کاملا دم دستمون مشاهده میکنیم. مثلا همین در واقع خرید که شما گفتید، خب خیلی از کسب و کارهای کوچیکی که تا قبل از این مثلا برای رسیدن به درآمد لازم بود برن یک مغازه اجاره کنن، تبلیغات بدن، اینها الان میبینید که شما توی پیج اینستاگرام طرف خیلی راحت مخاطبشو داره و داره جنسشو میفروشه. من الی ماشاءالله هم از همه حوزه ها دیدم، یعنی طرف مثلا تعمیر چه میدونم موتور دیدم تا مثلا ساخته چه میدونم عروسکای کوچیک تا مثلا بافتنی، همه چیزو شما میتونید ببینید و این خب خیلی به کسب و کار مردم کمک میکنه. یا همین که شما الان میبینید که خب خیلی از اساتید دانشگاهی ما، شاید مثلا بگیم آقا شما یک نشستی دعوت شدید، این نشست 300 نفر 500 نفر مخاطب داره، خیلی عدد قابل توجهی که شما یه سالن برید ببینید 500 نفر مخاطب جلوتون نشسته. ولی تو اینستاگرام میبینید که خیلی یه آدم عادی ممکنه خیلی راحت یه دانشجوی 1000 نفر 2000 نفر یا یه محتوایی تولید کنه اصلا میلیونی بشه. خیلی شما حجم مخاطباتون خیلی زیاده، بر همین این فواید هم داره. ولی تأثیری که روی افکار عمومی میذاره و اون مضراتی که داره، اونا رو هم باید در کنار این بهش توجه بشه. ناکنید وقتی که شما عادت میکنید به این نحو محتوا، و میگم شما تحلیل های سیاسی اقتصادیتون رو، من اینو به کرات دیدم توی آدمایی که دغدغه اجتماعی داشتن، بعد باشون وارد بحث میشیم، میبینید که داره به یه چیزی ارجاع میده و بعد وقتی اون پی اون ارجاع رو میگیرین میبینید که به یه کتاب و مقاله و اینها نمیرسید، به یه پست اینستاگرامی میرسید. بله. و مردم عادی هم خب میدونید این خیلی توقع آکادمیکیه که ما توقع داشتیم هر کسی که مردم مثلا یه مطلبی رو میبینه، یه خبری رو میبینه، بره پیگیر شه که آیا این خبر صحت دارد، آیا این مطلب صحیح است. نه، اون یه پست اینستاگرام، یه ریز اینستاگرام میبینه، میگه مثلا یه تحلیل اقتصادی ارائه میده، یه تحلیل سیاسی ارائه میده، و دیگه اون پذیرفته میشه برای اون فرد، چون اصلا اومده تو اینستاگرام که این در واقع محتوای یک دقیقه ای رو بگیره. اگه میخواست بره تحقیق کنه در مورد این محتوای یک دقیقه، اصلا نمیومد از اینجا در واقع مطلبش رو بگیره. این باعث میشه برای همین افکار عمومی و در واقع حالا جنبش های اجتماعی که مبتنی بر رسانه هاست، خیلی راحت انگار توسط یه سری جریان هایی دستکاری بشه. یعنی شما میتونید خیلی راحت با یه سری کمپین و اینها مردم رو تحت تاثیر قرار بدید، و این صرفا از جهت مثلا سیاسی توسط معاندین و مخالفین و این نیستش که شما فکر کنید فقط اونها در واقع میان افکارمون رو به همچین وضعیتی دچار میکنن. من خیلی پیج های دیدم تازگی که مثلا شبهات دینی رو میاد در یک دقیقه توضیح میده.
بله.
خب تا قبل این طرف لازم بود آقا شما اگر شبهه‌ای هم دارین، حالا اگه طرف علمی بود مثلا میرفت حوزه‌ای علمیه یا تو دانشگاه تحصیل میکرد، یا نه میرفت کتاب علما رو میخون، کتابای فلسفه دین رو میخون، یا نه باز پایین‌تر رو دو معلم دینیش وارد یه بحثی میشد. ولی شما میبینید که خیلی راحت حتی اون افکار مثلا دینی مردم رو به این نحو شده که هم شبه پراکنیش همینطوریه و هم جواب دادن به شبه همینطوری، یعنی هر دو در سطح به سر میبرن. میبینید که میگن آقا این شبه مطرح شده، جوابش اینه، یا یکی میاد در یک دقیقه مثلا میگه که آقا اینجای قرآن اینطوری. میخوام بگم که این تأثیری که بر افکار عمومی داره، این سطحی کردنه در همه طرف ها وجود داره و انگار ذاتیه رسانه های شما. مثلا رسانه هایی که عمیق‌تر بود تا حدی بیشتر مخاطبا درگیر میکنن مثل روزنامه، ببینید که الان دیگه خیلی مخاطبای محدودی داره که مثلا ما ببینیم یه کسی داره میره روزنامه یه یادداشت بخونه، یه مطلب بخونه، از فلان خبرگزاری رو دنبال کنه، یادداشت تحلیلی اونجا رو چیز کنه. منبع فکری ها عموما همین اینستاگرام و توییتر رو نمیدونم این قبیل رسانه ها شده.
بله، حالا اتفاقا شما به سوال بعدی من هم یه جورایی پاسخ دادید که من میخواستم ازتون خواهم که در مورد روش های تأثیر این الگوریتم ها روی رویدادهای اجتماعی بگین که در واقع حالا میگم اشارهی داشتین توی صحبتتون، اما راهکاری که هوشمندانه باشه در واقع برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی با وجود تعدد این الگوریتم‌ها و حالا اون فیلترهای موضوعی که وجود داره، در مورد اینها چه تحلیلی دارید؟
ببینید من راه حل رو میگم، ولی قبل از اون این تأثیر بر رویدادهای اجتماعی که گفتید، من هی میخوام اون حد اعتدال رو نگه دارم که قش نکنیم سمت اینکه آقا این رسانه‌ها به طور کلی همه چیشون بده.
بله.
ناگهان شما به طور کلی مثلا توی ارتباطات سیاسی شما می‌بینید که این ظهور رسانه‌های جمعی اتفاقا خیلی وقت و خیلی چیزای مفیدی بوده. مثلا بخوام من اشاره داشته باشم، شما می‌بینید که توی تاریخ مثلا مسیحیت جنبش پروتستانتیسم که توسط مارتین لوتر بوده، این عملاً بدون رسانه‌های جمعی ممکن نبوده، یعنی چون در واقع رسانه‌های جمعی بوده این پیام این فرد پخش میشه داخل اروپا، یا شکستن انحصار کلیسا در مورد تفسیر اناجیل و متن مقدس. باز یکی از چیزایش که بسیار مهم بوده اینه که شما با ظهور چاپ این امکان رو پیدا میکنید که کتاب مقدس رو چاپ کنید و به دست همه مردم برسونید. تا قبل از اون فقط مثلا کلیسا دسترسی داشته، اینطور نبوده که شما بتونید به راحتی برید به متن مقدس دسترسی داشته باشید، اونو بخونید و ببینید. توی اون در واقع جنبش پروتستانتیسم و ظهور این رسانه ها بوده که این ممکن شده. از جهت سیاسی شما میبینید مثلا در زمان قدیم یه پادشاه وقتی میخواسته یه حکمی رو بده در مورد یه بخشی از قلمرو خودش، خب از تهران مثلا میخواسته این حکم برسه به جنوب، باید یکی با اسب و چاپار میامده این حکم پادشاهی رو میگرفته و میرفته، روزها طول میکشیده تا حاکمیت مرکزی اون در واقع حکومت بتونه حکم خودش رو ابلاغ کنه به مرزها. با ظهور رسانه‌ها شما می‌بینید که الان یه لحظه شما اراده کنی می‌تونی با یک آدمی که حالا تو داخل مرزها که هیچی، با یک آدمی اون طرف کره زمین ارتباط بگیری و باهاش حرف بزنی.
بله.
اینا از این جهت میخوام بگم که خیلی تأثیرات مثبتی هم داشتن. بخوام اگه باز امروزی ترشو بگم، شما اگه این رسانه‌های جمعی نبود، چه بسا این پیام غزه مدفون می‌شد همونجا. شما چرا الان انقدر در واقع برای همه جهان این مسئله شده؟ چون ویدیوهاشو شما ببینید، خب مردم غزه خودشون در واقع به طور روزانه از اونجا ویدیو میاد که اونجا داره چه اتفاقی میفته، انقدر خرابه هست، این کودک گرسنه است، اون فردو شهید کردن. خب خود این در واقع ارائه این تصویرها خیلی تأثیر داره توی همدلی و همراهی مردم جهان با مسئله فلسطین.
در واقع داره اون بیداریه رو شکل میده.
بله، میخوام بگم که اگه در واقع شما این افردا مثلا این اینستاگرام خیلی چیز بدیه و کلن اینو حذفش کنن همه، یه سری امکاناتی رو از شما میگیره، شما دیگه یه سری از کارها رو میتونید. از اون ورم خب میگم به خاطر این زارده سازی که ایجاد کرده، این رویدادهای اجتماعی هم شما میبینید که خیلی از وقتا ممکنه در واقع خبرای جعلی به راحتی داخلش پخش میشه، تحلیل های اشتباه، نمیدونم، شما کافیه یه کسی مثلا یه انتا فالوور داشته باشه، انتا دنبال کننده داشته باشه و اون دیگه انگار فعال مایشای دیگه، هرچی استوری کنی تیز کنه یا شما میبینید که روی 200-300 هزار نفر تأثیر میذاره و این خواهجت رویدات اجتماعی به طور کلی چیز مضریه. یعنی شما حتی اگه بخواید مثبت هم ازش استفاده کنید، به علت اینکه جلوی اون عمق نظری رو میگیره، خیلی چیز چندانی برای ارائه نداری. برای راه حلا که فهمودید، نگاه کنید، من به نظرم مهمترین راه حل اینه که بدونیم که اینستاگرام چیه و سطح توقعم باید ازش چی باشه. شما قطعا اگر از اینستاگرام توقع داشته باشید که آقا من میرم داخل اینستاگرام تا مثلا یه تحلیلی پیدا کنم یا مثلا جنبه‌های علمی خودم رو افزایش بدم، احتمال زیاد جای اشتباهی اومدید. ولی هرچند که هستن اساتید اونجا هستن، دانشجوانی هستن که تحلیلاشون رو میذارن، ولی اینا توی اقلیتن، محتوای غالب اینستاگرام همچین چیزی نیست. شما چیزی که باید توقع داشته باشین اینستاگرام همین بحثای کسب و کار، بحثای اطلاع رسانیه. نگاه کنید اطلاع رسانی باز با تحلیل متفاوته. بحث اطلاع رسانی، بحثای در واقع همین کمپینای تبلیغاتی برای اون کسایی که فروشندن، لینک سازی، شما برید ارتباطاتتون اونجا افزایش بدید، مثلا اگه دانشجو هستید برید دانشجوی بقیه دانشگاه ها رو پیدا کنید، باشون تعامل کنید. به عنوان یه رسانه که همچین رسالتی داشته باشه خیلی خوبیه، ولی به محض اینکه شما پاتون رو از این فراتر بذارید و توقع دیگه‌ای داشته باشید از اینستاگرام و وقت بیشتری رو صرف کنید، نیستی که من میگم مثلا تو روز شاید 3 ساعت از شما وقت بگیره، برید تحلیل خودتون رو بذارید، چند نفر ببینید چیا گذاشتن، چه تحلیلی کردن و بیان خارج شید. اون بحث اکسپلور رو برید ببینید چیا ریلز گذاشتن و به فلان بلاگر رو دنبال کنم و فلان روزمره نویس، اینها اون جاهاییه که دیگه